سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل اینکه بیایم داستان یه برندی رو بخونیم و راجبش حرف بزنیم، یا اینکه یه سری نکته از اون داستانه پیدا بکنیم که نکات مدیریتی باشه یا نکاتی باشه مربوط به مارکتینگ و برندینگ رو باش کیف کنیم، یا اینکه اصلا از اول می مقاله ای میخونیم راجع به مارکتینگ و برندینگ و میم اونو با هم دیگه تحلیل میکنیم. ولی هر کاری که میکنیم مربوط میشه به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده. چهار تا شریکی که کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش تلاسازی، آموزش مارکتینگ، برندینگ، لانچ کردن برندا، مشاوره دادن بهشون، ولی همشون مربوط میشه فقط و فقط و فقط توی حوزه لایف استایل یا حوزه مد و لباس و زیورات. لایف استایل از این جهت گفتم که بعضی وقتا شیطونی کردیم و مشاوره دو سه تا کافه هم شدیم، ولی بازم اون کافه‌ها بوده که به نظر خودمون یه ذره کافه‌های فشنبل تری بوده نسبت به کافه‌های سطح شهر. پادکستمون بدون ادیته، برای همین ممکنه وسط کار یکی صدا بکنی، صدای عجیب غریبی بیاد که من پیشاپیش ازتون معذرت میخوام. و امروزم که این پادکست رو داریم ضبط میکنیم من یه کوچولو سرما خوردم و نمیدونم چرا که سرما خوردگیم خیلی زیاد روی حرف زدنم تاثیر گذاشته. یعنی طولانی مدت که حرف میزنم به شدت گلوم اذیت میشه یا حتی یه جاهای وسط های حرف زدن نفس کم میارم. برای همین ازتون میخوام حتما حتما هر جایی که هستین مواظب خودتون باشین، آب میوه بخورین، ویتامین بخورین، قرص های مربوط به ویتامینتون رو بخورین، ورزش بکنین برخلاف من، و اینکه یه عالمم از زندگی که دارین لذت ببرین. و از همه اینا مهمتر و جذابتر اینکه یه عالمه راجب خودتون بخونین، راجبه اتفاقایی که براتون میفته تراپی برین، کار این شکلی بکنین، خیلی تاثیر داره. من خودم چند وقت تازه شروعش کردم و خیلی زیاد ناراحتم از اینکه چرا زودتر مسیر زندگی می شکلی نبوده. امروز میخوام راجبه یه برندی با هم دیگه حرف بزنیم به اسم برند آدیداس. 100% مطالبی که راجبه این برند جمع‌آوری شده رو من تو یه پادکست نمیتونم بگم، یعنی حتی اگر که الان مریضم نشده بودم و میتونستم یه عالمه مثل همیشه حرف بزنم، بازم توی پادکست نمیتونستم راجع به اتفاقاتی که برند آدیداس داشته پشت سر هم دیگه حرف بزنم. به خصوص این که اصلا من این برند آدیداس رو به یه دلیل انتخابش کردم که بدبختی من اون یه دلیلم مجبور شدم برای اینکه مستند پیداش کنم برم یه عالمه دیگه توی یوتیوب و اینا راجبش بخونم تا اون کلمه رو پیدا کنم. برای اینکه شما مثل من شاید براتون جذاب باشه، من آدیداس رو چند وقت پیش، در واقع مثلا 4-5 سال پیش، یه جایی راجبش شنیده بودم که میخواستن یه بار خرابش کنن و آدیداس رو گفته بودن که مخفف یه سری کلمات یه ذره بده، و حالا اگه خواستین تو اینترنت خودتون سرچ کنین، اگر نه یه هفته صبر بکنین داستانمون به اونجا میرسه. و جالبیش هم اینه که اتفاقا آدیداس هم استقبال کرده بود از اینکه مخفف یه همچین کلمه هایی بود، به خاطر اینکه میگفتش که سگمنتی که دارن امروز از من میخرن سگمنت نوجوانا و جوانا و ایناست و من اوکی ام. و اتفاقا جوانا استقبال نشون داده بودن به یه همچین چیزی. خود آدیداس هم میذاره شیطونی کرده بود، به اون ماجراها پر و بال داده بود. ولی چیزی که جذاب برای من راجع به برند آدیداس که امروز راجع بهش حرف بزنیم و توی این اپیزود میخوام راجعش بخونم راجع به دو تا مطلبه. یکی پتنته که میخوایم بدونیم مثلا یعنی چی و چرا برخلاف اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته ما باید آروم آروم بریم به سمتش، و اگر میخوایم این نگاه جهانی بهش داشته باشیم یا اگر میخوایم پولای بزرگ در آینده دراریم باید از الان راجعش بدونیم. و یکی دیگه یه سوالی رو میخوایم امروز با هم دیگه راجعش جواب بدیم که یه زمانی دغدغه خود منم بود، که مثلا فرض بکنیم که من یه آموزشگاه دارم، چرا باید برم آموزشگاه رقیبم و ازش سهامی بخرم؟ یا چرا کسی که خودش مثلا فرض کنین شرکت آدیداس رو داره یهو ریباکو میخره؟ خب که چی بشه؟ اگه میخوای بخریش خب بخر که اصلا شرکت رو نابودش بکنی، تمام کارخونه و نیروهاشو جذب آدیداس کن. اگر نه دیگه چرا یه ذره آدیداس رو داری، یه ذره سهام ریباکو داری، یه ذره سهام 4 تا برند دیگر رو داری؟ این جزء اون چیزهایی که توی این اپیزود میخوایم با همدیگه بهش جواب بدیم، ببینیم مثلا چه اتفاقی میفته که شرکت های بزرگ میرن یه همچین کار رو میکنن. برای اینکه بدونین شرکت آدیداس چه برندیه، شرکت آدیداس یه شرکتیه که امروز ریباکو داره، و دومین تولید کننده بزرگ لوازم ورزشی بعد از نایکه، یا هلدینگ خیلی خیلی بزرگه و تولید کننده اصلی لباسهای ورزشی در کل اروپاست. تمرکزش رو گذاشته روی طراحی و تولید کفش و لباس و لوازم ورزشی و باشگاهی و اینا. یه سری برند هم زیر مجموعه خودش کرده، مثل ریباک، یا مثلا 8.33% از سهام باشگاه بایرن مونیخ رو خریده. و جالبیش هم اینه که مثل همه برندهای دیگه از یه جای عجیب غریب شروع کرده، یعنی از آشپزخونه خونه مادریشون شروع کردن. کفشای استوک درست میکردن برای دویدن که وزن و کارهای باحالی داشته باشه. توسط دو تا برادرم به وجود میاد، تو المپیک آلمان هم خیلی میترکونن. تو المپیک آلمان هم ببخشید، تو المپیک سال 1928 توسط ورزشکارای آلمان میترکونن. ولی خب مثل خیلی از برندهای دیگه که توسط دو تا فاندر به وجود میاد، توسط دو تا شریک به وجود میاد، این دو تا شریک با هم دیگه مشکل پیدا میکنن که حالا جلوتر میگیم علت مشکلشون هم چیه، چون خیلی بامزه است مشکلشون. و یکیشون میشه آدیداس، یکیشون میشه پوما. و این مشکل در حدی بزرگه که کل اون شهری که کارخونه های این دو تا برند توش بودن میدونستن این مشکل وجود داره، اصلا به طرز عجیب غریب، یعنی شرق و غرب شده بودن کاملا با هم دیگه. یه ذرم به رفتار آلمانیاش مثلا نزدیک این کارا دیگه، آلمان شرقی آلمان غربی، اینا دقیقا همون مدلی بودن، اصلا خیلی وحشتناک با هم دیگه بد بودن. یه لوگو معروف هم دارن، سه خط معروف خودشونو دارن و خیلی اتفاقای باحالی تونستن رقم بزنن. دو تا برادر بودن، دو تا برادر آلمانی به اسم رادولف داسلر و آدی داسلر. اینا با همدیگه یه روزی تصمیم میگیرن توی یه منطقه ای از که اسمش خیلی سخته، منطقه باواریایی، میان یه دونه کارخونه تولید پارچه داشتن، اونو تبدیلش کنن به تولید کفش. تو پرانتز بگم اسم سخته رو نگفتم، چون مطمئنم اشتباه میگم، مثلا یه چیزی تو مایه های مثلا هرتوسوگن آوراخه، من ترجیح دادم اینو اصلا نگم، ولی دیدم باواریایی که گفتم خیلی ساده بود، حالا گفتم حالا نکنم فکر کنم اونو بلد نبودم بخونم، این یکی رو بلد نبودم. بعد اینا اتفاقی که افتاده بوده این بوده که اومدن این کارخونه ها رو تبدیلش کردن به کارخونه تولید کفش. و کار قبلیشون چی بوده؟ نونوا بودن، یعنی اصلا زمین تا آسمون با کاری که میخواستن یوها انجام بدن متفاوت بوده. میرن میگردن ببینن که آقا چیکار میتونیم بکنیم، چیکار نمیتونیم بکنیم و اینها. میگن که خب بریم کفش درست بکنیم دیگه. بعد میگن خب مواد اولیه از کجا بیاریم؟ چرا رفتن اصلا سمت کفش؟ چون بازارش داغ بود اون موقع. بعد میگن خب مواد اولیه چی؟ میگن بریم کلاه قدیمی جمع کنیم، تایر، کوله پشتی، هر ماده دیگه که میشه باش کفش دوخت. اینا میرفتن فرض بکنین صبح تا عصر اینا رو جمع میکردن، این ماده ها رو از تو خیابون پیدا میکردن. و خواهرشون هم اشکال و الگوهایی که میشه ازش کفش درست کرد روی پارچه‌های کرباس میبرید که اینا بتونن مثلا دیگه وقتی برگشتن بتونن با این تا الگوها بیان، مثلا الگوها رو بذارن روی تایر رو شروع کنن از این تایر کفش در بردن. بعد دیدن آقا این پروسه خیلی پروسه طولانیه، خیلی رو اعصابه، که این آقای عادی تصمیم گرفتش که یه کاری بکنه. گفت آقا این خیلی چیزه. این عادی هم اسم کاملش اون رادولف، این یکی تو یه دونه مقاله دیگه من خونده بودم که اسم کاملش بذاریم برای اینکه خیالم هم راحت بشه که وقت اشتباه بهتون نگم، یکیشون آرومی کم آدولف بوده در اصل. بعد این آدی یا همون آدولف کاری که انجام داده اینه که میاد یه دونه دوچرخه درست میکنه که کسی که بشینه روی این دوچرخه پا بزنه برق تولید میکرده و میتونستن به واسطه برقی که تولید شده حالا دیگه راحت تر این پارچه ها رو برش بدن. و این اتفاق مثلا یه عالمه جلوشون انداخته بوده که عکسش هم تو اینترنت سرچ کنین میتونین ببینین، خیلی باحاله این دوچرخه که درست کرده بودن. میومدن از تایرهای مستعمل دمپای درست میکردن، اولین محصولشون دمپای درست کردن بوده. بعد یه ذره که رفتن جلوتر اومدن به این دمپایا استوک اضافه کردن و رویه بهش دادن و اینها، تبدیل شد به کفشای مناسب ورزش و ژیمناستیک که اتفاقا آروم آروم تقاضا هم زیاد شد براش. ولی نقطه عطف این برنده المپیک 1928 بود که یه مرتبه یکی از ورزشکارای آلمانی تونست با این کفشایی که مربوط میشد به این کارخونه که موقع اسمش بوده کارخونه داسلر، مربوط می شده به این کارخونه داسلر، تونست مقام بیاره. و قسمت جذاب ماجرا اینجا بودش که این قهرمان وقتی این کفشای داسلر پاش بود، این چیز رو، این به اصطلاح مقام خودش رو، اون چی بهش میگن، اون مدالش رو از مثلا فرض بکنی یه مرتبه از هیتلر گرفته بود و اصلا یه اتفاق معرکه شده بود برای این کارخونه داسلر. کارخونه داسلر خیلی داشت اون موقع کیف میکرد و همین باعث شده بود که شهرتش چندین و چند برابر بشه. بعد دیگه چون شهرتش زیاد شده بود تو مسابقه های دو میدانی ازش استفاده میکردن، اینا خب یه ذره زبل شده بودن، دیده بودن آقا بقیه هم دنبال این کفشای داسلر میگردن، پس رفتن دنبال این که لوگو داشته باشن و لوگوشون شد یه دو خط، یعنی دو تا خط میذاشتن بغل کفشا به عنوان برند داسلر، دیگه شروع کرده بودن به فروختن و به صورت قارچگونه اینا شروع کردن به معروف شدن. معرکه بود همه چی براشون، یعنی میگن تو دهه 1930 کارخونه داسلر داشت میترکون همه جا رو. ولی از شانس بعدشون جنگ جهانی دوم شروع شد و هر دو تا برادرای داسلر هم شدن عضو حزب نازی ها. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که تنها رادولف به جنگ فراخونده شد. کارخونه رو تو زمان جنگ شد محل تولید پوتین برای سربازا. و اتفاقی که افتاده بود که اتفاقا خیلی هم جالبه، من برای این پادکست مجبور شدم دو سه تا مقاله راستش بخونم. وقتی جنگ جهانی میشه اتفاق خیلی عجیب غریب بوده، یعنی باعث شده بوده که این دوتا با هم دیگه وسط های جنگ شروع کنن به دعوا کردن و از اون طرف هم خب اینا دیگه مجبور شده بودن که کارخونهشون رو در اختیار هیتلر بذارن، سربازای هیتلر بذارن برای اینکه پوتین درست بشه. و اینی که کارخونه رو اینه در اختیار هیتلر بذارن در از کار همسر همین آدولف بوده، یعنی موقعی که حمله میکنن به اونجا میخواستن اون کارخونه رو نابود بکنن، همسر ایشون بوده که میره اونجا با سربازا حرف میزنه و با یه وطن پرستی خاصی و یه ذره زیرکی و حیله و اینا یه کاری میکنه که این کارخونه تبدیل بشه به یه کارخونه تولید کفش برای آلمانیا. و جالبیش اینه که همین کارخونه یه ذره بدتر تبدیل میشه به یه کارخونه برای تولید کفش برای سربازای امریکایی و اینم دقیقا باز دوباره کار همسر همین آقای آدولف بوده. و اصلا شروع نارضایتی این دوتا برادرم از همین حرکت بوده که یه مرتبه یکیشون میگه که تو اومدی کارخونه ما رو، همسری ده کاری کرده که کارخونه ما در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفته و این به معنای اینه که تو تمامی اون چیزی که از رگ آلمانی تو رگات بوده، از خون آلمانی تو رگات بوده رو گند زدی توش. و اینا شروع میکنن با همدیگه یه عالمه دعوا کردن. تو اون زمانی که این اتفاقا داشته میافتاد اینا هر دو تاشون تو جنگ بودن و صرفا کارخونه داشته کار میکرده، وسط جنگ بودن، 47 هم کارگر بیشتر نداشتن. ولی مشاجره اصلی وقتی شروع میشه که جنگ تموم میشه. میدونین تو وسط های جنگ اینقدر ذهنشون درگیر بوده، اینقدر کار مهمتری شاید داشتن که هیچ وقت نرسیدن درست حسابی راجع به این قضیه حرف بزنن. ولی به محض اینکه جنگ تموم شد توی خانواده داسلر تازه جنگ شروع شده بود، یه جنگ وحشتناک که هیچ کسی حاضر نیست از این خانواده داسلر راجبش صحبت بکنه، به طرز وحشتناکی با همدیگه بد میشن. ولی همه میدونن که ارتباطش دقیقاً و به صورت مستقیم با امریکایی‌ها بوده، خیلی هم واضح بوده دیگه. میگفتن آقا جان، رادولف یعنی اون یکی برادره، میگفته که آقا تو علناً کارخونه ما رو در اختیار امریکایی‌ها گذاشته بودی، براشون کفش درست کرده بودی. تازه فاجعه اونجای شروع میشه که بعداً گندش در میاد این آقای آدولف یا همون آدی نه تنها برای سرباز امریکای پوتین درست میکرده، بلکه برای یکی از این سربازای امریکایی کفش مخصوص دویدن درست کرده که اتفاقا اون سرباز امریکایی بعداً با همون کفش تو المپیک بعد از جنگ جهانی مقام هم میاره. دیگه اینا اتفاقایی بوده که به این راحتی نمیتونست رادولف ازش بگذره. و این اختلاف انقدر زیاد بوده که آخر سال 1948 اینا تصمیم میگیرن که بیان این صنایع رو از همدیگه جدا کنن. میگن آقا این دوتا آدم هیچ جایی با هم حرف نمیزدن بجز توی دادگاه، یعنی فقط و فقط تو دادگاه حاضر بودن همدیگر ببینن. تصمیمشون هم خیلی واضح بوده، سه تا تصمیم گرفتن توی دادگاه. یکی این که گفت آقا آدولف، آقا ساختمون کارخونه مال من، تو میگی این ساختمون الان مثلا حالا به قول خودمون نجسه، این ساختمون دیگه به درد نمیخوره، شده مال امریکایی‌ها، باشه ساختمون کارخونه مال من. از اون طرف رادولف هم گفت اوکی، پس تمام پرسنل فروش هم مال من، پرسنل فروش هم برداشت. بعد دوتای با هم چیز کردن، توافق کردن، گفتن آقا این برند داسلر رو نه برای تو نه برای من، یعنی هیچ کدوممون اجازه نداره از برند داسلر استفاده کنه. رادولف اسم برندش رو کرد رودا و اون طرف آدی همون آدولف هم اسم برندش رو کرد آداس. بعد از یه مدتی هم دید آقا این آداسه خیلی تو ذهن نمیشه، چیز نمیشه تو ذهن، به اصطلاح چی میگن، راحت نمیاد. گو آقا من که آدولف هم به میگن آدی، فامیلیم هم که داسلره، بیام این آدی و داسلر رو ترکیب کنم کرد آدیداس به جای این که بکنه آداس. از اون طرف هم رودا گفتن خیلی اسم سرزبونی نیستش، اصلا چیز خاصی هم تو ذهن آدم نمیاره. برای همین آژانس تبلیغاتی که رادولف باش کار میکرد گفت بیا اسم برندتو بذار پوما، خیلی منطقی تره دیگه. و عادی هم از اون طرف گفت آقا این پترنرم که ما نمیتونستیم استفاده بکنیم، پس من بیام یه خط دیگه به لوگوم اضافه بکنم، شد سه خط. گفت این از همه کار بهتره دیگه. بعد تو زبلی هم که گفت تا قبل از اینکه پوما بخواد این کارو کنه من یه خط به لوگوم اضافه میکنم. و یه شعارم برای خودش درست کرد، گفت the best for the athlete، بهترین برای ورزشکارا همین کفشیه، همون محصولاتی که الان من دارم. بعد وقتی این ماجرا از اینجا شروع شدش که آقا وقتی که آدی اومد این خط رو اضافه کرد، اومدن از این برند شکایت کردن، گفتن یه برندی که اتفاقا معروف هم نبوده توی فنلاند به اسم کارهو، قبلا پترن سه خط اومده به اسم خودش ثبت کرده و باید بیا یا ازش بخری یا اینکه بعد این شکایت رو یه کاریش بکنید. که آدولف به پول الان مجبور شده بود بیاد این نماد سه خط رو $1,600 از اون کارخونه بخره. رقابت این دوتا برادر شرکتاشون هم تو کل شهر پیچیده بود، انقدر واضح بود که میگفتن اصلا از مرکز شهر اگه سمت چپ بری مثلا میری سمت کارخونه پوما، اگه سمت راست بری میری سمت آدیداس. دوتا جای کاملا متفاوتن، دوتا برادر بودن، دوتا تیم فوتبال متفاوت، دوتا نوشیدنی متفاوت برای کارمندا، حتی مدرسه‌ای که بچه‌های خودشون و کارمنداشون و کارگراشون رو می‌فرستادن، مدارس کاملا متفاوت از همدیگه بود. یعنی هر بنی بشری که میرفت توی شهر می‌فهمید آقا آدیداس و پوما کاملا با همدیگه چیان، رقیبن و اصلا نباید این دوتا رو توی یه جا تو با همدیگه ببینی. میگم این آلمان شرقی و آلمان غربی بودن، یعنی اصلا اجازه نداشتی راجع به این دوتا با همدیگه توی یه جا حرف بزنی. ولی نکته‌ای که تو هر دوتای این برند ها مشترک بود این بود که هر دوتاشون به شدت باهوش بودن و به شدت هم دنبال این بودن که از فناوری‌های جدید اینا بیان استفاده بکنن. من این چیزو پرانتز بگم، ما یه چیز داریم به اسم پترن. پترن چیه؟ پترن فرض بکنین که یه الگوی خاص تکرار شونده باشه توی یه برندی، شبیه لوگو نمیتونیم بگیم هست. مثلا دورسا جدیدن و پترنه رو دیدین که روی مثلا خط دال میمونه، اون پترنشه. یا یه چیزی که من ثبت میکنم و هی میتونم بارها و بارها ازش استفاده کنم، مثلا برند ژیلت نزدیک 70 تا پترن بر خودش ثبت کرده، از نحوه قرار گرفتن دسته شما بگیر تا این شیبی که شده یه شیب ایدئال برای تیغایی که مثلا آقایون باهاشون موهای صورتشون رو میزنن، یا فرض کنین اون صابونی که اون بالا قرار گرفته، این همه بهش میگن پترن. پترن میشه در اصل نوآوری که شما داشتی اونو میای به نام خودت ثبت میکنی و به شدت کاربردیه، به خاطر اینکه 24/7 میتونه به درآمد بده. تو ایران شاید اونقدر ملموس و شناخته شده نیست. مثلا اگر که آقا ایرج طهماسب پترن فرض کنین کلا قرمزی رو برای خودش اون سالو ثبت کرده بود، الان مولتی تریلیاردر شده بود. یا اون طرف جناب خان اگه یادتون باشه مثلا اومدن ثبت کردن، ولی خب به آدمای بدی فروختن و بعد اصلا کلا گفتن آقا اصلا نمیخوایم، مال خودتون کامل. دوباره موقع فروخته بودن شاید یاد اشتباه نکنم به یه دونه شرکت اتوبوس رانی. اینا میشه پترن. پترن ها خیلی اتفاقای معرکی هن. اگر که میتونین حتما به خصوص اگه طراح لباسین یا اگه طراح جواهرین، برین دنبال این که راجب ثبت پترنا بیشتر بدونین. و اگرم خواستین پترنی رو ثبت بکنین، ترجیحاً تو ایران ثبتش نکنین چون قوانینش هنوز اونقدر کامل نیستش. ولی اینو بدونین که میتونه به شدت به شدت پولدارتون بکنه، به خصوص اگه شانستون بزنه و اون پترنی باشه که برند بزرگتری بخوان ازش استفاده کنن. مثلا فرض کنین توی موسیقی، اگر که من یه سازی زده باشم برای خودم، یه آهنگی برای خودم زده باشم و پترنش رو ثبت کرده باشم، هر شرکتی که بخواد اون آهنگ رو توی فرض کنین رستورانش بذاره یا اگر که بخواد تو تبلیغات خودش ازش استفاده بکنه، موظفه که به من پول بده. خب اینا توی ایران بر ما یه ذره جدیده، ولی اگر که من یه ذره دید جهانی داشته باشم، از الان بشینم بهش فکر بکنم، شاید بد نباشه که بخوام آروم 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 برم سمتش. میتونه اتفاقای خیلی خوبی و در آینده بر من رقم بزنه. یکی از اون روشهایی که شاید اونقدر براتون هزینه نداشته باشه، اونقدر زمانم ازتون نگیره، ولی خب در آینده میتونه چیکار بکنه؟ میتونه کلی پولدارتون بکنه، میتونه کلی اتفاقای خوب براتون رقم بزنه. این آقای عادی تو دهه 1940-1950 چند تا نوآوری اومد عرضه کرد، نوآوری باحال هم عرضه کرده بود. مثلا یکیش کفشای دو سر استوک بود، کفشایی که برای یخ بود، مخصوص مثلا فرض کنیم ورزشایی بود که احتمال لیس خوردن توش وجود داشت. اولین برندی هم بودش که در کنار تولید کفش برای ورزشکارا کیف و لباسای ورزشی هم اومد عرضه کردش. در بین همه این نوآوری‌هایی که داشتهش، خفن‌ترینشون این کفش فوتبالا بود. کفش فوتبالا تا قبل از سال 1957 این استوکا که از پایینشه، اینا فلزی بود که می اومدن به کفه چرمی می اومدن پرچش می‌کردن، بعد خیس می‌شد، وزنش زیاد می‌شد، یارو بعد خدا مثلا توی گلولای که می‌خواست بدوه اصلا دردسری بود دیگه، سنگین بود، پاشو نمی‌تونست برداره، خیلی بدبختی داشتش وقتی که می‌خواست بیاد کار بکنه. کاری که اینا انجام داده بودن این بود که اومدش دوامشو بیشتر کرد، سبکترش کرد، استوکاشو لاستیکی کرد، کفشو نایلونی کرد و خیلی اتفاق باحالی بود و این اتفاق انقدر جذاب بود که حتی پوما هم مجبور شد کپیش کنه. یعنی این جزء افتخارات خود آقای آدولف داسلر که میگه که چیزی تولید کردم که کسی که اسم منو حاضر نبود بیاره مجبور شد کپی کنه. و حالا اوج ماجرا کی بود؟ اوج ماجرا زمانی بودش که توی مسابقه فوتبال که آلمان با مجارستان داشتش، وسط بازی به خاطر اینکه وضعیت زمین خیلی بد شده بود و بارندگی به شدت شدید بود، بازیکنهای آلمان بین دوتا نیمه رفتن این استوک کفشاشون رو درآوردن، استوکای بلندتر گذاشتن که مخصوص زمینای گلی بود. بعد تصور کن توی بازی فوتبال مجارستانی ها هی میخوردن زمین، آلمانی ها به خاطر اینکه استوکاشون استوکای بلندتر بود راحت داشتن بازی میکردن و این معرکه بود دیگه براشون و در نتیجه بازی رو تونسته بودن 3-2 ببرونن بازی که باخته بودن. وقتی این اتفاق افتاد آمار فروش آدیداس از روزانه 80 جفت به 200 جفت کفش رسیده بود. میگن اصلا کمپین بازاریابیش دیگه دیوانوار داشت میفروخت و مردم آلمان رو سرش رو میذاشتن این کفشو، اینقدر که دوستش داشتن. یعنی میگفتن برد اون مسابقه از نظر مردم آلمان یه چیزی شبیه به بلند شدن از خاکسترهای جنگ بود. یه زمانی این بازی رو برده بودن اونم از مجارستان که خب خودتون میدونین دیگه توی جنگ جهانی با آلمان چه کرده بود، که اصلا معرکه بود براشون، عشق داشتن میکردن با این قضیه و یه جورایی اون نویده رو بهشون داده بودش که آقا آلمان دوباره میتونه بزنه بتره کنه و خیلی داشتن حال میکردن. همزمان با این اتفاق شده بود المپیک سال 1956 توی برلین و بهترین زمان بود برای اینکه آدیداس دیگه بخواد یه اتفاق باحال مارکتینگی داشته باشه. پسر آدولف یعنی هارس شده بود مسئول این کمپین تبلیغاتی. اولین کاری که کرد این بودش که رفت به ورزشکارا کفشا و لباسای مجانی آدیداس رو داد. 72 تا مدال، 33 تا رکورد المپیک توسط کسایی جذب انجام شده بود و گرفته شده بود که لباسای آدیداس رو تنشون بود. و وقتی موفقیت به دست اومد، حالا دیگه خود کشورها افتاده بودن دنبال آدیداس که قرارداد ببندن برای تامین کفش کل تیمای ورزشیشون. که البته این اتفاق خیلی اتفاق پردوامی نبود چون سریعاً شرکت‌های رقیب کپی کردن. بازم اولیش پوما، یعنی به محض اینکه دیدن آقا داره میترکونه آدیداس با این کمپین، همه افتادن رفتن سراغ اینکه قراردادهای بی تو بی ببندن با شرکت‌ها. ولی جالبه المپیک بعدیش یعنی سال 1964 توکیو 80% از مدالای مسابقه به ورزشکارای رسیده بود که کفش آدیداس پاشون بود. ورزشکارا یعنی درس میتونیم بگیم فقط سی تا دونه مدال بود که در اصل لباس آدیداس نپوشیده بودن، 30 تا دونه. و حالا جالبیش اینه که تو المپیک بعدی تو مونترال 83% از کل مدالا و 95% از مدالای مسابقه دو میدانی مال آدیداس بود. بعد میدونین دیگه مسابقه دو میدانی فقط دو نیست، دو میدانی پرتاب وزنه است، یه عالم مسابقه دیگر تو دل خودش داره. همه اینا از آدیداس استفاده کرده بودن. این موفقیت ها باعث شده بودش که توی اروپا بشه آقا فرمان روای صنعت کف و داشت میترکوند. همان بلا استثنا میگفتن آقا آدیداس نماد برتری توی تجهیزات و فناوری ساخت و مواد اولیه است. حتی پوما اینو قبول داشتش. و جالبیش اینه که اتفاقا پوما اینو بیشتر از بقیه هم قبول داشت، به خاطر اینکه پوما میدونستش که این تجهیزات و فناوری ساخت و مواد اولیه و همه حرفایی که راجع به آدیداس میزنن شاید یه دلیلش همون کارخونه باشه که روز اول به آدیداس داد و گفته بود اینجا چون مال امریکایی ها بوده دیگه به درد من نمیخوره. حرکت مهم بعدی که امریکا کرد این بودش که رفتش تو بازار پرسود امریکا. بازار امریکا رو قدیم هم راجبش حرف زدیم، همه دلشون میخواسته برن اونجا. چرا؟ چون پر از پوله هم میشه، چون مصرفگران اصلا معرکست برای این که تو بخوای وارد این صنعته بشه، همه کیف میکنن باش. رفتش اونجا، اتفاقا پومام چند سال قبل وارد این بازار شده بود ولی خب نتونسته بود کار خاصی بکنه. تو دهه 1970 امریکاییام حتی با آدیداس حال کرده بودن، داشت کیف میکرد برای خودش. 200,000 جفت کفش میفروخت روزانه، درآمد سالیانش به بیش از $500,000 رسیده بود، 24 تا کارخونه تو سراسر جهان داشتش و دیگه فقط کفش تولید نمیکرد، توپ تولید میکرد، لباس تولید میکرد، کیف تولید میکرد. پتنت های ثبت شدهش رو رسونده بود به 800 تا 150 مدل کفش داشت. راننده های فرمول 1 حتی میومدن 90%شون از تجهیزات آدیداس استفاده میکردن. ولی باز جایی که ترکون زمانی بودش که گفتن آقا جام جهانی شده و آدیداس گفت توپش با من. یه توپی درست کرد به اسم تلستار، برای جام جهانی بود و اومد توپ رو برای اولین بار سیاه و سفید درست کرد. همون پترنی که شما تو توپای چلتیکه میبینین، سیاه سفید یکی درمون سیاه سفیده، این اولین بار آدیداس درست کرده بود. بعد وقتی بهش گفتن چرا این کار کردی، گفت خب چون تلویزیون ها سیاه سفیده و توپ دیده نمیشه توی اینجا. و این کارش باعث شده بود تا مردم دنیا هم عاشق آدیداس بشن، مردم هم حال میکردن با آدیداس. و تو المپیک 1972 مونیخ تمرکز آلمانیا هرچی بیشتر دوباره رفتش سراغ برندینگ و بازاریابی و در نتیجه اونجا گفتن آقا این لوگوی ما خدای دیگه خیلی زشت و خیلی زایست است، کلا 3 تا خط آخه یعنی چی؟ و اونجا تبدیلش کردن به اون گل سپر معروف که هنوزم جز نمادهای آدیداس هستش. آخرین نوآوری هم که این آقای آدولف داشت توی کفش فوتبال بود که یک کفش سبک طراحی کرده بود ولی طبی، که وزن رو تو حرکت‌های سریع توی پا شروع می‌کرد به انتقال دادن تو بخش‌های مختلف پا، سعی می‌کرد این وزن رو به صورت یه تیکه پخش بکنه که اتفاق خیلی جذابی بود. ولی متأسفانه سال 1978 یعنی یه ذره بعد از رونمایی از آخرین نوآوریش فوت کرد. 60 سال میراث ماندگارش رو مدیریت کرد ولی با مرگش خیلی اتفاقای بدی افتاد. دهه 1970 و 1980 رقابت توی این صنعت به اوج خودش رسید و موقعیت آدیداس به شدت افتاد توی خطر. موقع که زنده بود تونسته بود خیلی خوب مدیریت بکنه، حتی بند خدا تو ذهن خودش سیستم مدیریتی باحال هم چیده بود. میگفت آقا همه آدم ها که از خانواده منن، از افراد نزدیک به منن، پستای اصلی مدیریتی مال اینا. مثلا پسرم بشه به فرض مدیر بازاریابی، یه پسر دیگه هم بشه مدیر تولید. میگفت ولی زیر دست اینا من یه مدیر خیلی حرفه‌ای میذارم که بتونه کار بکنه، که اگر به هر دلیلی پسر من تصمیم غلط گرفت، معاونش انقدر خفن باشه که اون بتونه جمعش بکنه. سیستمم تا یه جایی داشت خوب جواب میدادا، ولی از یه جایی به بعدش به خصوص توی امریکا اونم دهه های پایانی 1980، یعنی تقریبا 10-12 سال بعد از فوتش، اصلا و ابدا دیگه جوابگو نبود. چرا جوابگو نبود؟ به خاطر اینکه یه مرتبه بچه ها با همدیگه افتاده بودن سر اینی که بگن آقا این برنده مال منه و اون یکی بگه نه برای منه و رفته بودن دنبال تصاحب سهمشون و اصلا ماجرا ریخته بود به همدیگه. کار به جایی رسید که امریکا سهم آدیداس توش فقط شده بود 3%. تصور کن 50% سهم برای نایک و ریباک بود، 3%ش فقط برای آدیداس بود. و جالبیش اینه که وقتی به کارشناسا میگفتن آدیداس، میگفتن جوونا نمیشناسنش ولی اونایی که یه ذره میان سالترن آدیداس خوب یادشونه. بهش میگفتن این برندیه که 5 تا گلوله خورده تو سرش، 5 تا گلوله هم از خانوادهش خورده اتفاقا، به خاطر اینکه اون کشمکشایی که داشتن برای تصاحب شرکت باعث شده بود شرکت رو بزنه بتره کنه. آخر سر تصمیم گرفتن، گفتن آقا شرکت اصلا نه برای تو نه برای من، میفروشیمش. سال 1989 77 میلیون دلار متضرر شدن و کل شرکت رو فروختن 289 میلیون دلار به یک کارآفرین فرانسوی 47 ساله به اسم برنارد تاپی. حالا اینا هم رفتن گشتن بین همه اینا یه سیاست مدار رو پیدا کرده بودن، بهش این برنده رو فروخته بودن، اونم چون قیمت بهتری پیشنهاد داده بود که عاشق خودنمایی بود. از همون روز اول هم همه گفتن آقا این کسی نیست که بتونه آدیداس رو نجات بده. تو اروپا شاید بتونه یه کاری بکنه ولی این مال این که نجات بده آدیداس رو تو امریکا حداقل نیستش. از همون لحظه اول هم که اومد گندای عجیب غریب زد بر خودش. دیگه کار به جایی رسید که خودش گفت آقا قربون دستتون من اینو میفروشم. فروختش به یه فرد دیگه به اسم گیلبرت بوکس. اونم که خرید راستش خیلی کار خاصی قرار نبود بکنه. گفتش که خب من که خودم نمیتونم از دست این شرکته که من که کاری نمیتونم بکنم براش. برم با این پولی که حداقل شرکت آدیداس داره برم یه شرکت اسپورت اینکو بخرم که کارش بازاریابیه. برم ببینم اگه این شرکت رو بخرم شاید این بتونه یه کارایی برای من بکنه. رفتش یه شرکت بازاریابی خرید و امیدش هم به این بود که این شرکت خب بتونه بهتر کنتش دیگه، بتونه سری کارهای خوبی باهاش بکنه. شرکتی که رفته بود خریده بودش 50 تا نیروی بازاریابی حرفه‌ای در اختیار آدیداس گذاشت، خودش هم شد زیر مجموعه آدیداس امریکا. ولی جذاب نبود. براستش چیزی که باعث شد که امریکا رو نجات بده یه سری آدم دیگه بودن که اومدن توی این ماجرا و خیلی هم باحال بود اتفاقا. یکی مثل پیتر مور مدیر سابق نایک اومدش به آدیداس فقط به خاطر اینکه آقا من اونور با نایک به مشکل خوردم، میخوام بیام این طرف، بیام ببینم که اینجا چجوری، اگه بشه بیام اینجا بهتر کنم که اونور آدیداس رو بدبختش بکنم. و اومده بود اون موقع با یه مدیری داشتش چیز آدیداس به اسم استراسر، اومده بود با اون کار بکنی که به محض اینم که اینا با هم دیگه شروع کردن به کار کردن، یکی دو سال بعدش این بنده خدا فوت کرد و مور شد جایگزینش و بعد دوباره مجبور شدن بفروشن این برنده رو به یکی دیگه به اسم رابرت لوئیس دریفوس. که جالبیش اینه که اتفاقا این مدیری بودش که تا حالا تو صنعت ورزش اصلا کار نکرده بود ولی فرقش با بقیه این بودش که مدیریت رو خوب بلد بود و میدونست حالا که اومده اینجا باید بیاد این شرکت رو از ورشکستگی نجات بده و اتفاقا خوبم ترکوند. بودجه بازاریابی که قرار داده بود از 6% کرد 11%، هزینه ها رو کم کرد، از اون طرف شروع کرد به اینکه برای شرکت پول درست بکنه. تو پرانتز بگم یکی از مهمترین کارهایی که بچه شما باید بکنین همیشه کم کردن هزینه هاتون، از اون طرف تولید سرمایه است. مثلا یه آقایی مثل ایلان ماسک هر زمانی تو هر پروژه که میره بلا استثنا کارهایی که انجام میده اینه که شروع میکنه هزینه ها رو کم میکنه، از اون طرف چی کار میکنه؟ شروع میکنه به شدت تولید پول کردن. زمین تا آسمون فرق بین شرکتی که پول نداره و شرکتی که پول داره تو کار کردنش. اگه میخواین کار بکنین بهتر کنین برین سراغ اینی که چیکار کنین پول تولید کنین اولش، بعدش برین سراغ ایده های خلاقانه ای که دارین و میخواین بهتر کنین. اینم هم دقیقا همین کار کرد. آدیداس هم به سرعت به تغییراتی که دریفوس داده بود واکنش نشون داد. سود شرکت سال 1995 زیاد شد، اونم زیاد درخور توجه. و یه کار باحالی که این کرد، آقا ملت آدیداس رو یادشون رفته. یعنی چی که یادشون رفته؟ یه ماراتون برگزار کرد به اسم بوستون، ماراتون بوستون، و اومد برای افزایش شهرت برندش اومد یه عالمه آدم اونجا دعوت کرد، یه عالمه شبیه ایونت مانن بود، یه ایونت ورزشی تشکیل داده بود، به همه لباس و تجهیزات ورزشی داد، به 6000 تا ورزشکار تجهیزات داد. اینا شروع کردن با همدیگه رقابت کردن، با همدیگه حرف زدن راجع به برند آدیداس، کیفیت محصولا، و 220 تا مدال هم اونجا به ورزشکارا داد. همین کارش باعث شده بود که آقا آدیداس تو امریکا دوباره سر زبونا بیفته. به محض اینکه این کارا رو کرد، یه ذره پول اومد دستش، رفت شرکت یا هلدینگ فرانسوی اسپورت دیول اوپمنت رو خرید. این هلدینگ همون هلدینگی که 38.87% از سالامون برای اینه. بعد یه ذره گذشت، گفت آقا این خیلی چیز نیست، سهام سالامون رو افزایش داد، 1.4 میلیارد دلار رفت با سهام خرید. با این کارش تونست برندهای تیلر مید و ماویک هم بخره. اصلا چرا این کارا رو میکرد؟ این کارا رو کرد برای اینکه بتونه تو صنعت گلف و دوچرخه سواری هم وارد بشه. با این خریدا بعد از نایک شده بود دومین کسی که داره توی این صنعت ورزشی تولید کننده است، به شدت ابرقدرت داشت میشد. نکته مهمی که وجود داره که باعث میشه آدما برن اصلا شرکت های رقیبشون و سهامشون رو بخرن، دو تا دلیل. ببخشید. یکیش اینه که مثلا فرض کنیم من آدیداس میرم سهام ریباکو میخرم، برای اینکه یک، من میدونم اون الان سوداوریش از سوداوری من مستمرتره، مال من قراره که توش یه سری ریسکای اتفاق بیفته که ممکنه سهام من بیاد پایین، پس میرم سهام شرکت رقیبم رو میخرم. حالا رقیبه میتونه اصلیم باشه، میتونه رقیبای رده های پایین ترم باشه. با این کارم باعث میشم که وقتی که من دارم خودم تو شرکت خودم یه تغییراتی انجام میدم، از سودی که اون میبره هم من سود به دست بیارم، و در نتیجه یه ذره این کارم رو نرم اصلا میگیم داریم دمپ میکنیم اون ضرری که میتونه بهم برسونه رو. چون اگر که من اون تغییراتی که دارم رو شرکت خودم اعمال میکنم جواب نده، معنیش اینه که مشتریای من پخش میشن توی شرکت‌های رقبا دیگه. پس این میتونست یه کار خیلی خیلی خوب باشه برای آدیداس. از طرف دیگه یه وقتایی هم ما میریم سهام میخریم برای اینکه کنترل بکنیم شرکت رقیبو، اصطلاحا میگیم سیت به دست میارم برای اینکه برم توی هیئت مدیره بشینم و وقتی که اونا میخوان یه کار باحال بکنم، من بگم با شرکت مادر با شرکت خودم تضاد منافع داره، من رأی نمیدم که این کار انجام شه، نمیذارم که این کار انجام بشه، و در اصل باعث میشم که شرکت رقیبم و همیشه تو کنترل خودم داشته باشم. اینا میشه دلایل اصلی، ولی اولین دلیل خیلی مهمتره. راجب برند آدیداس هنوز یه عالمه حرف داریم، خیلی زیاد حرف داریم، یعنی میخوایم تازه بگیم که حالا توی این روزا داره چی کار میکنه، کمپینای مارکتینگش چیه، استراتژی 5 سالش چیه، مجله فوربس راجبش چی گفته، ولی برای اینا فکر میکنم که باید یه هفته دیگه هنوز بهمون زمان بدیم. مرسی که در کنار هم دیگه بودیم، و مثل همیشه مرسی که کامنت برامون میذارین، مرسی که استوری میکنین، مرسی که میرین دایرکت من با من حرف میزنین، چون به طرز وحشتناکی این کارتون به من کیف میده. مخلصیم.